باز کنه، از این قرار تونل درست بکنه، ولی عملا این شد و بعد به اصطلاح برای عذرخواهیش و برای اینکه اونو تعدیل بکنن، جبران بکنن، آمدن جایزه صلح نوبل گذاشتن.
بله.
اصلا جایزه نوبل گذاشتن در کنارش جایزه صلح.
بله.
به همین خاطر هم است که امروز رو روز پیشرفت علم
در خدمت صلح،
در خدمت صلح گفتن.
بله.
صلح و توسعه، البته توسعه پایدار سستیمل دیولپمنت هست، یعنی توسعه‌ای که بخواد مخرب باشه نیست. الان در جهان داره توسعه مخرب پیش میره، محیط زیست به هم میزنن، میخوان توسعه پیدا کنن. تو ایران که خیلی خیلی داره این اتفاق میفته،
یعنی فقط بمب و جنگ افزارا نیستش، خود انسان با انسان، انسان با طبیعت در جنگ
میبره. من شخصا دوست نداشتم 50 سال دیگه زنده باشم ببینم چه اتفاقایی میفته. اگر بخواد اخلاق نباشه، اون شعر معروف تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم را ناکس به دست. حالا این بی اخلاقی فکر نکنین حتما در شخص باید، ما فکر میکنیم اخلاق یعنی چیزی که پزشکا باید رعایت بکنن، یا اخلاق اونیست بگه قربون شما برم فداتون بشم خاک پاتونم، این اخلاق نیست، اونا ریاست، تظاهر. اخلاق در اصل مسئله است، کاری نکنه که زیان دیگران در اون باشه، حتی اگه به زیان خودش باشه، ولی زیان جمع نباید در اون باشه. حالا اخلاق خودش مقوله بسیار زیادی است، در ما جمع‌آوری کردن در حدود در 90 رشته مختلف اخلاق داره گفتگو میکنه. اون ترمز اون و مهار اخلاق اولیا و انبیا و اشخاص مصلح اجتماعی آمدن که اخلاق رو جاری بکنن، اخلاق به اتمام برسن. پیامبر اسلام همین رو فرمودن که من آمدم اخلاق رو به کمال برسونم. بله.
آقای دکتر فرهود
جانم،
من تو صفحه مجازی سن شما رو دیدم و خوندم، خودتون به ما میگین که چند سالتونه؟
من دیگه حدوداً 82 سالم.
82 سالتونه.
البته از صدام همچین نشون نمیده، ولی خب
نه خیلی از تصویرتون هم نشون نمیده. آقای دکتر 82 سال شما در واقع زندگی کردین بر روی این کره خاکی و اتفاقات بزرگی تو این 82 سال در دست کم تو این 8 دهه زیست شما بر کره زمین رخ داده. انسان به فضا سفر کرده، یعنی از قلمرویی که بوده پا فراتر گذاشته، به نقشه ژنتیکی انسان دست پیدا کردیم، به نظر میاد که به یک گنج بزرگ رسیدیم. دست ساخته های بشر در واقع در سیارات و کرات دیگه مشغول به کار و مطالعه هستند. درباره مغز انسان اطلاعات عمیق و جدیدی به دست آوردیم. فناوری ما انقدر رشد پیدا کرده که داریم راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم که میتونه ما رو دریافت بکنه و از دریافت ما عکس العمل متفاوت تر و خودش ارتقا بده. به عبارتی به نظرتون چه چیزی مونده که شما نایده باشین توی این مجموعه 8 دهه گذشته زیستتون؟
خب اینا که تا حالا فرمودین من دیدم.
بله. چیزی مونده به نظرتون؟
خیلی چیز هست که من هنوز ندیدم. علوم در واقع اینطور هست که مثل این که شما یک راهروی میرید، بعد میرسید به یک دری، در رو که باز میکنید میایید توی سالونی، این همین سالونی که ما خدمت شما هستیم.
بله.
تازه در اینجا حدود 70 تا در باز میشه، هر کدوم از این در رو ببینید دوباره میرید توی دالانی، از اون در دوباره توی فضایی بسیار بزرگی میاد. یعنی پایان نداره اصلا، اصلا پایان نداره داستان علم.
و در دنیای ژنتیک، دنیای مطلوب و جذاب شماست که در این سالها بهش مشغول بودین. اون چیزی که آینده رو خواهد داد رو اگه بخوایم راجبش امروز صحبت بکنیم چیه؟ اصلی ترین اتفاق.
من یادم تا یادم هست بگم، درسته که این روز رو شما فعلا دارید به همین ترتیب گرامی میدارید و یادآوری میکنید.
بله.
ولی منم یادم نبود 20مین سالیست که جایزه‌ای میدن برای افرادی که در توسعه علم خدمات انجام دادن،
فعالیت میکنن. بله. انجمن ترویج علم ایران.
ترویج این پنجشنبه هم هست، اگه خواستید بنده دعوت میکنم با هم دیگه بریم اونجا.
با کمال میل.
پنجشنبه است، همین پنجشنبه. بله. خب اینم خیلی کار بزرگی است و اجر نهادن به علم و خدمتگزاران و توسعه بخشان به علم، اجر نهادن به شخص نیست، به اون ریخت قیافش نیست، اجر نهادن به اون خدماتی است که اون انجام میده. شما ممکنه خیلی از اتفاقای بزرگ جهان رو که افتاده الان میبینید، ولی این که اولین سنگش کی گذاشته نمیدونید. این ساختمان علم مثل یه قصری است که هر کسی اومده یه سنگی گذاشته، حالا یکی سنگش بزرگتر بوده، یکی کوچکتر بوده،
بعضی اسما مونده،
بعضی اسما مونده، بعضی یادشون رفته. حالا میگردن تو تاریخ علم اسما رو گیر میارن. این اون مسئله، ولی کارهای بزرگی که در جریان هست بخصوص در دنیای علم،
بله
همه چیز علمه، بله. ولی واقعا در ژنتیک دارن دستکاری های عجیبی میکنن. من همین
این شما رو نمیترسونه دکتر؟
فقط سعیم اینه که واقعا اون وجدان انسانی و اون اخلاق رو یه جوری همیشه به عنوان ترمز کننده داشته باشیم، و الا با آخه علم کاریش نمیشه کرد. شما مثل یه چاقوی دو سره، باش همه کار، خود قلم، با قلم شما میتونید بهترین معاهده های صلح بنویسید، میتونید با همین قلم کاری بکنید، جنگ به پا بشه. همه چیز همینه، چشم همینه، دست همینه، حالا تنها نمیخواد علم باشه که ژنتیک باشه، که همه کاره خیلی کوچیک.
ای دکتر فرهود، شما شاید اصلی ترین فردی باشید که به ما بگید که در واقع چقدر نجات پرستی در واقع تفکر درستیه. به عنوان یک متخصص ژنتیک، آیا ما میتونیم بگیم که نجات پرستی یک رفتار کمال خواهانه گروهی از انسان هاست؟
ببینید، این یک مسئله مهمی است. در حدودیش بسیار خوبه. اون هویت ملیه، هویت ملی بسیار مسئله مهمی است، بسیار خطرناکه. ولی اینکه ما فکر کنیم که انسانی هستیم و سعی کنیم انسان ها رو ما در گروه بندی، چه انسان فردی است، یک فرد باید انسان متفاوتی باشه، و ما گروه های نژادی رو به این طریق نمیگیم، گروه برتر آریایی ها یا چی از این قرار هستن. اون یه تا یه اندازه ایش هویت ملی است، ولی بیش از اون کاملا زیان بخشه. ولی ما یک نژاد رو نمیخوایم بعد یک نژاد دیگه برتری بدیم.
و من باید بپذیرم که ترکیبی از یک سیاه پوست آفریقایی هستم، یا یک اروپایی، یا در واقع یک فردی از شرق دور، میتونه اختلاط ژنتیکی در من ایجاد
شما شده. بهتر که بپذیرید که یه هوموساپینس هستی،
بله.
که حدود 80 تا 100 هزار سال پیش آمدید، اول اطراف ایران،
بله.
از ایران، از جنوب ایران پخش شدید، شمال ایران پخش شدید، بعد به طرف غرب رفتید اونجا، و یه تعدادی هم از کم که پسر موهای شما در آفریقا موندن.
بله بله،
اینجور باید فکر کنید.
و ما همه یکی هستیم با این حساب.
همه یکی هستیم.
متشکرم.
تا زمانی که خوب هستیم.
متشکرم از دکتر داریوش فرهود، استاد و متخصص ژنتیک، که در این لحظه در برنامه علم بهتر است با ما بودن. یک بار دیگه بعد روز جهانی علم رو تبریک بگم به آقای دکتر فرهود، به تمام دانشمندان و دانشگران ایرانی، و به همه شما که علاقمند به علم هستید. ما اینجا هستیم و اینجا استدیوی رادیو تهران هستش در روز جهانی علم.
سلام، من اتابک آکسونم و روز علم در خدمت صلح و توسعه رو تبریک میگم. یکی از لذت بخشترین و یکی از مهمترین لذت ها و تفریح های زندگی من به اشتراک گذاریه. کافیه من یه فیلم خوب ببینم، یا یه قطعه موسیقی جالب رو بشنوم، یا یه قسمت جذاب از یه پادکست رو گوش کنم. بعیده که به کمتر از 10 الی 15 نفرم رو معرفی نکنم و پا به پای اون نشینم برای گوش کردن و یا دیدن اون فیلم. مورد داشتم که من یه فیلم سینمایی رو 4 الی 5 بار با افراد مختلف و گروه های مختلف رفتم و توی سینما دیدم، و وسط کار به خودم اومدم دیدم که دارم به جای فیلم اون افراد رو نگاه میکنم توی صحنه های خاص. یعنی بعضی جاها به جایی میرسم که حس لذت افراد از یه تجربه خاص برای من لذت بخشتر از خود اون تجربه میشه. سال 93 من با تأسیس، با تیم خودمون، با تأسیس ماهنامه و تیم ساروس، یکی از بهترین سوژه ها رو برای به اشتراک گذاشتن پیدا کردم. سوژه ای به اسم علم و عجایبی به اسم دنیا. وقتی قدم گذاشتن انسان روی کره ماه رو به اشتراک میذاریم، یا وقتی که نقطه آبی کمرنگ رو با آدم ها شریک میشیم، تماشاش و لذت دیدنش رو، یا وقتی هیجان پرتاب فالکون هوی رو با افراد مختلف تقسیم میشیم، یا حتی سقوط هیجان انگیز جنوب مشتری یا عبور شگفت انگیز افق‌های نو از کنار پلوتو رو با آدم‌های دیگه شریک میشیم، اونجاست که من لذت واقعی زندگی رو درک میکنم. بعضی وقتها باید بین دوندگی‌های زندگیمون و بین روزمرگی‌ها و مشکلاتی که داریم سعی می‌کنیم حلشون کنیم، نگاهی کنیم به آسمون، نگاهی کنیم به دور و برمون و جهانی که داریم توش زندگی می‌کنیم و به خودمون بیایم، ببینیم که کجا داریم قدم برمی‌داریم، توی چه شرایطی داریم نفس می‌کشیم و توی چه شرایطی داریم تصمیم می‌گیریم. به نظر من به اشتراک گذاشتن این شرایط و به اشتراک گذاشتن این عجایب و دنیای بالای سرمون یا حتی دنیای درون بدنمون یکی از بهترین و بهترین سوژه ها برای به اشتراک گذاشتنه. من این روز رو به تمام افرادی که کارشون به اشتراک گذاشتن این جهان شگفت انگیزه تبریک میگم.
صدای عطابک آکسون بود، در واقع همکار و همراه همیشگی برنامه علم بهتر است که هر بار ما رو با دنیای علم تخیلی آشنا می‌کرد، سینمای علم تخیلی، و امشب و در این برنامه در روز جهانی علم ما رو با کاری که دل مشغولی این سالاش هست، یعنی ترویج علم، آشنا کردش. عطابک پول که نمیگیری بابت این کارا، یعنی چجوری زندگی می‌کنی پس؟
خب زندگی از یه جای دیگه پول در میاریم. ولی خب قرار نیست که کل ساعت‌های زندگیمون رو صرف پول درآوردن بکنیم
و باقیشو در واقع دوست داریم که لذت ببریم، این
لذت ببریم و کاری کنیم که آدم‌ها لذت ببرن.
این به اشتراک گذاشتن یه روحیه خاصی رو می‌خواد دیگه، یعنی یه جور خودخواهیه، خودخواهی خودنخواهیه شاید.
آره شاید، ولی در نهایت باز یه جور خودخواهیه و واقعا دلم میسوزه به تمام افرادی که از به اشتراک گذاشتن لذت نمیبرن، چون یه لذت واقعا خاص و هیجان انگیزه.
و لذت میبریم در هفته علم از به اشتراک گذاشتن علم در این برنامه رادیویی، در برنامه علم بهتر است.
سفری به جهان شگفت انگیز علم، در این ماجراجوی علمی همراه ما باشید. 10 نوامبر، 19 آبان، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه. در این برنامه رادیویی از مرزهای دانش میگوییم و از مسیر علم در طول تاریخ. آیا علم و فناوری ما را به جهانی بدون جنگ میرساند؟ من سیاوش صفاریان‌پور به همراه تعداد قابل توجهی از علاقمندان علم در روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با شما خواهیم بود.
شب بخیر. و همچنان در استودیو محمد جواد ترابی، احسان مهرجو هم که حالا به ما ملحق شده، و آقای احسان طریقت هستند، و همچنین باید بگم تعدادی از شنوندگان این برنامه رادیویی که ما فراخوان اعلام کردیم، گفتیم که امشب که یک شب نشینی علمیه، چرا حالا با جمع بیشتری نباشیم؟ جای ای گفتین کی خالی آقای مهرجو؟
کاظم کوکرم خالیه جاش. آره. از دوستانو که در برنامه قبلی بود، من دوست داشتم تو این برنامه
مهدی سارمی‌فر نمیگی؟
مهدی سارمی‌فر که
ناپدید شده،
همچنان توی راهروها گیره،
توی راهروها گم شده.
آره واقعا. ولی خیلی دوست داشتم که کاش آقای میرفخری هم در جمع حاضر بودن.
بله، جایشون که خیلی خالیه، خیلی خالیه، و کلی از مروجان علم که در طول زیستشون سعی میکنن همون چیزی که عطابک گفت به اشتراک بگذارن، یک لذتی که خودشون تجربه میکنن. و حالا اجازه بدید که قبل از اینکه بریم به سراغ روز و هفته علم، یعنی هفته ترویج علم که به در واقع کوشش و پیشنهاد انجمن ترویج علم پایه‌گذاری شده، و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که از طرف یونسکو در واقع پیشنهاد شده به جهان که مردم جهان رو بیشتر با علم آشنا بکنن، ولی من میخوام چون آقای طریقت همچنان با ما هستن، دوباره برگردم به داستان انسان و در واقع جنگ، جایی که پرچم سفید افراشته میشه. ما با دوستان روشیم قبل از برنامه صحبت میکنیم راجع به پرچم زمین، این روزا دارن صحبت میکنن سر این که حالا که انسان به فضا رسید و نسل فضا در واقع دارن زندگی میکنن برای این کره خاکی، دیگه به نظر میاد که یک پرچم جدیدی هم باید متولد بشه به نام پرچم زمین، که انجمن نسل فضا این پرچم رو درست کردن، میشه جستجو کرد در موتورهای جستجو و در واقع در جای مثل گوگل، که این پرچم زمین عکس یک در واقع پرچم کره زمین روی یک زمینه آبی سرمه‌ای. این همون پرچم سفید مورد علاقه شماست آقای طریقت؟
من که میدونید عاشق پرچم سفیدم دیگه.
این پرچم سفید پرچم تسلیمه یا صلحه؟
پرچم صلحه برای من، یعنی تسلیم اصولاً یه چیزی رو شروع میکنیم و بعد حالا تسلیمش میشیم، یا به هر حال یک نیروی برنده‌ای بازنده‌ای و یا یک نیروی قدرتمندی وجود داره. اما پرچم صلح لزومی نداره که اتفاقی افتاده باشه و خب برای من رنگ سفید این نماد رو داره.
خوشبینم به این که دست کم الان کافیه که نگاه بکنیم به افزایش طول عمر انسان بر روی کره زمین که به دلایل مختلفی از جمله بهداشت و درمان در واقع هست، کیفیت زیست انسان ظاهرا تفاوت پیدا کرده و بخش جدی از این به کوشش علم و با کمک فناوری به نتیجه رسیده و شاید انسان خردمند یا اون انسان در واقع هوشمندی که ازش یاد میکنیم در این برنامه بارها، شاید در واقع یک جا تغییر مسیر بده و به صلح با خودش و صلح با طبیعت برسه.
قطعا این اتفاق میفته، یعنی اون روایتی هم که من از تاریخ جنگ ها بیان میکنم در واقع برای اینه که این کارو نکنیم، یه درسی بگیریم که این اتفاق در نهایتش نابودی داشته. خب چه کاریه پس پرچم سفید رو بیاریم بالا و صلح کنیم با هم دیگه.
متشکرم از احسان طریقت و اینجا همه ما معتقدیم که علم بهتر است. دهم نوامبر هر سال از سوی یونسکو در واقع به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به مردم جهان معرفی میشه و در واقع این یک جور دعوت عمومیه برای اینکه مراکز علمی، آدمهایی که در حوزه علم فعالیت میکنن سهیم بشن در واقع کاری که میکنن با مردم. در ایران هم گهگاه میبینیم که مثلا روز درهای باز دانشگاه تهران یا جای مختلف برگزار میشه. یه خورده راجع به این روزها و این شعارهایی که هر سال یونسکو تعیین میکنه میخوای صحبت بکنیم احسان؟
حتما، خیلی خوبه که اتفاقا با شعار همین امسال شروع بکنیم. من با شعار امسال آغاز میکنم و بحث رو ادامه میدم به اهمیت این شعار و در واقع میخوام دیدگاه خودم رو نسبت به این شعار بگم. شعار امسال هستش Open Science Leaving No One Behind، علم باز همه رو در بر میگیرد، هیچ کسی پشت در علم نمیمونه. از اینکه علم واقعا چقدر دم دسته و ما چقدر میتونیم خیلی مسائل باهاش بیایم در واقع علتشو پیدا بکنیم. یادم دهه گذشته که جنگ بین عراق و آمریکا بود و در واقع آمریکا قصد داشت که حالا رژیم عراق رو در واقع از بین ببره و صدام حسین رو در اختیار بگیره، از بمب‌های کربنی استفاده کرد و توی اخبار شنیدیم که آمریکا از بمب‌های کربنی استفاده کرده، سیستم مخابراتی عراق رو از کار انداخته که نتونن فرماندهان ارتباطی داشته باشن و خیلی سریع تونستن که در واقع اونجا رو در واقع محاصره بکنن. من یادم اون سال توی مدرسه وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کردم خیلی از دانش آموزا می‌پرسیدم آمریکا دیدید چه بمبای پیشرفته‌ای داره، بمب کربنی. بعد به بچه‌ها گفتم بچه‌ها اصلاً چیز ساده‌ای نیست، تو شیمی اول دبیرستان همه ما می‌خونیم که کربن، اتم کربن یه الکترون آزاد داره و وقتی شما بمب کربنی میزنید توی منطقه ای، در واقع شما یه الکترون آزاد توی سیستم الکترونیکی داری رها میکنی که این اتصال کوتاه ایجاد میکنه و سیستم مخالطی سیستم مخالطی از کار میفته. اون الکترون آزاد رسانا میکنه سیستم ها رو، ارتباط برقرار میشه بین در واقع تجهیزات مخابراتی و از کار میفته. به همین سادگی، یعنی فناوری اونچنان پیچیده ای نیستش که بگیم چه چیز عجیب غریبیه. این علم گریزی عاملی شده که در واقع این روز علم در خدمت صلح و توسعه بیاد نامگذاری بشه. و یادم سال 2016
شعار مثالی که زدی در خدمت علم صلح نبود،
نه در خدمت، ولی منظورم این مثال از این بابت زدم که ما خیلی راحت حتی با علمی که در کتاب دبیرستانی میخونیم میتونیم چه اتفاقاتی رو برای خودمون توجیه بکنیم
در توضیح در واقع پدیده‌های پیرامونی،
حداقل بدون چه خبره. ولی ان شاءالله که توی موارد صلح طلبانه ازش استفاده
کنه. آره توی درمان مثلا، یعنی اینکه حتما توی درمان هم میتونه خیلی خیلی نقش آفرین باشه. همه زیر و بم هایی که از علم وجود داره، از مفاهیم خیلی خیلی ساده که هست، از
ما آیه صفحه رو با علم پوز میدیم حرفای قلمبه سلمبه میزنیم یه جاهایی وقتی میخوایم خودمون رو روشن فکر نشون بدیم، خودمون رو به روز و مدرن نشون بدیم، اما به قدر کافی به علم اعتماد نمی کنیم متاسفانه.
مثلا
میگم ما توی ساده ترین کار ممکن میخوایم وقتی از یه نقطه به نقطه دیگه بریم کاملا اعتماد میکنیم به اون سامانه مسیریابمون، اعتماد داریم.
متشکرم از احسان مرجو، متشکرم از محمد جواد ترابی، متشکرم از سپیده شرباف، از آقای احسان طریقت، از آقای دکتر داریوش فرهود و متشکرم از دوستانی که حاضر هستند در واقع استدیوی امشب رادیو تهران در برنامه ویژه روز جهانی علم در خدمت توسعه. چون محمد جواد ترابی الان یک خمیازه بلند کشید، من متوجه شدم که ظاهرا دیگه بعد برنامه رو تموم بکنیم. یادم رفتش تشکر بکنم از اتابک هاکسون.
من خمیازه بلندم نشونه یک پرچم سفید بود.
پرچم سفید یعنی صلح. موسیقی بشنویم.
آشتی کردن اتفاق خوبیه و آشتی کردن هم قشنگن، اما یکی از قشنگتریناشون بین طبیعت و علمه. وقتی این دوتا بخوان با هم همکاری کنن میتونن اثراتی بذارن که هم جدید و هم متفاوت. ترکیب طبیعت و علم ما رو قادر کرده تا ساختارهای شگفت‌انگیزی رو بسازیم. مواد طبیعی مثل ابریشم و تار عنکبوت به دلیل خاصیت مکانیکی استثنایشون همیشه مورد توجه بودن. یکی از جاهایی که این مواد نقش پررنگی پیدا کردن نانوتکنولوژیه. پروفسور پوگنو معتقده که میشه با مراجعه به طبیعت و ساختارهای ویژه‌اش مشکلات و نقص‌های دستساخته‌های بشری رو حل کرد. در واقع فرمول جادویی همینه. جایی که طبیعت به کمک علم میاد و اون رو کامل می‌کنه. اونایی که دید متفاوتی داشتن تونستن ساختارهای جالب طبیعت رو ببینن. علم بیونیک از همین نگاه متفاوت نشأت گرفته. آدمایی که به دور و برشون جوری نگاه کردن که هیچ کس قبل از اونا اونطور نگاه نکرده بوده. چیزی که طبیعت اونو داشت، آدمایی با دید متفاوت اونو دیدن و خود طبیعت کاملش کرد. بعد از این اتفاقات شاخه جدید در علم متولد شد. علم بهتر از تو علم بیونیک کاملا اثبات میشه. چون فقط این علمه که میتونه احساس شگفت‌انگیز ساخت ساختارهای عجیب و متفاوت رو بهمون بده. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه مبارک.
خیلی متشکرم از خانم نیلوفر نوحی که هر بار در واقع ما رو با جلوه ای از بیونیک آشنا میکنن. یه بار میشه یه خطی بگیم بیونیک چیه؟
بیونیک در واقع الگو گرفتن از طبیعت برای ساخت تکنولوژی‌های جدیده.
و در واقع این قدمتش خیلی هم زیاد از زمانی که انسان به پرنده ها نگاه میکرد و الهام گرفت که میشه پرواز کرد و این رویا انقدر ادامه پیدا کرد تا نهایتا برادران رایت تونستن این رویا رو به نوعی جلوه عملی بهش بدن، گرچه که خیلی هم خودشون رو پرت کردن پایین و کلی آدما دست و پاشون شکستش تو این راه. خیلی متشکرم از اینکه هر بار ما رو با جلوه ای از بیونیک آشنا میکنید و گفتید که به ما یادآوری میکنه الهام گرفتن از طبیعت که باید به طبیعت احترام بذاریم و این شاید صلح انسان با طبیعت رو هم به ارمغان بیاره.
بله درسته، دقیقاً همینطوره. همونقدری که ما داریم از طبیعت استفاده می‌کنیم، کمترین وظیفه‌مون در قبال این استفاده اینه که حداقل احترام طبیعت رو نگه داریم.
متشکرم از خانم نیلوفر نوحی که هر هفته با ما هستن. خب دیگه تقریبا زمانمون رو به اتمام هستش. یک بار دیگه متشکرم از و بیشتر از همه از حضاری که در استودیو امشب با ما بودن و در روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که در این دقایق خیلی خوش گذشت به ما. امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه، امیدوارم به شما شنوندگان ارجمند هم خوش گذشته باشه. اینجا پرچم سفید افراشته است با امید به آینده‌ای پر از روشنی. من سیاوش صفاریان‌پور به نمایندگی از تمامی همکارانم در این برنامه رادیویی و به نمایندگی از تهیه کننده برنامه آرزو مددی از شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه یادآوری میکنم که برای بخش پایانی برنامه امشب میخوایم یه مقدار پشت صحنه های برنامه رو بشنوید. به نظرم که جالبه. روز و روزگار بر شما خوش. بشمارین 3 2 1. روزهایی که داریم زندگی میکنیم در کنار هم دیگه.
پاش رفت لیوان پلاستیکی. ببخشید یه لحظه عذرخواهی میکنم از همه دوستان. یه سوالی، میتونیم این تیکر دوباره بگیریم؟
داره موهاش میکنه کازی دیگه تکنیک ها که یه دفعه دیدم داره کازی خواهجه ها که کماه این هم داره موهاش میکنه.
بحث در واقع یعنی حساسیت ماجرا خیلی خیلی زیاده،
حساسیت هواپیما فوق العاده بالاتره، چون که همه چیش توی لیمیتش، لیمیت که حالا البته آیه
حدود حدود
آفرین باکر متشکرم، من عذرخواهی میکنم.
رئیس فرهنگستان برنامه رادیو آقای ترابی،
فرهنگستان برنامه خلاصه
اومدم که گاز بگیرم.
پس یه جا منحرف بودن بدم نی؟
خیلی هم خوبم.
شما منحرفین؟
من منحرفم.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پرترانه شده،
یادی
دیدرم ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
به همدنی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج هندی.
طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
روبه ما چینجینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینجینه رنگ خوبشو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
ربه شیشه چین چین، خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
صد ثانیه با کتاب.
اشک در چشمان عبدالخالق حلقه زد و سپس به چهرش خیره شد. لحظه ای بعد بلند و مرده گریست بیان که چیزی بگوید. مرد سرش را روی سینه خود فشرد و گذاشت که خوب بگرید. عبدالخالق خیلی آرام یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام را خواند. بلند شد و در حالی که خشم تمام وجودش را گرفته بود به او گفت: تا کی در بدری؟ عبدالخالق با تنفر صحبت می کرد: تا کی ها؟ تا کی در بدری؟ مگر ما چیک هم داریم که نمی توانیم بی صدام نفس بکشیم؟ از جا برخاست و گفت: بیایید تا شما را برسونم هور، بلمتان کجاست؟ آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب بستر آرام هور. این کتاب
تقدیر شده در پنجمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، داستانی است واقعی از ناگفته‌های جوانان گمنام اطلاعات عملیات خوزستان، مردم دشت آزادگان و بومی‌های هور و حتی سند مبارک